بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا در همه معاصی تأثیر ثابت یا ثابت نیست؟ اقوال را ذکر کردیم و به مستندات قول قائلین به ثبوت و تعذیب که کل معصیت پرداختیم، ادله و مدارک و مستندات قول به این که یثبت فی کل معصیت از تعذیب. سه دلیل عمده در این بحث وجود دارد که یکی استقراء موارد جزئی و الغاء خصوصیت از اونها بود. قبول نکردیم عنوان دلیل مستقل گرچه معید میتواند باشد. دلیل دوم روایات معتبره ای بود که فرمود ان الله قد جعل لكل شيء حدا ولمن تعدى ذلك الحد حد. این هم دلیل دوم که به صورت مبسوط بحث کردیم و گفتیم اون احتمالی که مبنای این استدلال احتمال درستیه و تعلیم اشکالی که اون احتمال وارد میشد دفع کردیم و نهایت هم گفتیم ظهور داره در این که خداوند برای هر عملی و رفتاری مقررات الزامی قرار داده و تعدی از اونها نوعی مجازات حدی یا تأثیری داره. این هم نتیجه بود کرد. دلیل دوم گرفتیم که تمام دلالت دلیل دوم و دلیل اول هم طبعا به صورت معید رو دلیل بسیدیم به دلیل سوم. دلیل سوم قاعده استدلال به قاعده اختلال نظام یا وجوب دفع هر جو مرج و ما یخل به نظامه. این یک قاعده که مبنای مسائل دیگر و قواعد دیگر فقهی قرار گرفته که به در دو شکل هم یا در دو سه تعبیر از این قاعده نام برده میشه. گاهی گفته میشه وجوب حفظ نظام، گاهی گفته میشه حرمت اختلال به نظام، گاهی گفته میشه وجوب دفع ما یخل به نظام، یا از وقت که وجوب دفع ما یوجب الحج و المرج، این که موجب حج و مرج اجتماعی میشه اون رو با دفع میشه. این قاعده از قواعد کلیدی و اصولی است که همونطور که دیروز عرض کردم خود اون مبنای قواعد دیگری قرار گرفته، از جمله مثلا قاعده ید. این مبنای قاعده ید همین قاعده حفظ نظام و گفتیم منظور از حفظ نظام هم در اینجا نظام معنای خاص نیست، نظام مثلا یعنی حکومت دینی و نظام، گرچه اونم همینطوره. اینجا منظور نظام و نظام معیشت مردم و زندگی مردم. وقتی بخواد جامعه نظم و نسقی داشته باشه یک اموری در این انتظام جامعه نقش کلیدی داره، به حیثی اگر نباشد یا اختلالی در اون وارد بشه جامعه دچار هرج و مرج میشه. اینا رعایت این امور واجبه و هر شکلی به این انتظام زندگی مردم ضربه بزنه این حرامه. این لاعظه این خوشنا داره دیگه، مگر در جایی که خود شرع ما را موظف کرده که یک نظمی رو به هم بزنیم. جهاد یا دفاع هم نوعی به هم زدن نظمه، ولی اون در یک چارچوب مشخصی اصلا مشخص شده برای اینکه نظمی رو به هم بزنن، البته اونم نهایتا برای ایجاد نظم دیگری. در هر حال اصل اینه که اون چه که در انتظام امور اجتماعی ما اثره به حیثی که اگر رعایت نشه اختلال ایجاد میشه، حفظ اون و رعایت اون واجبه. این قاعده و معنای این قاعده همیست که عرض کردم و بله و مستند بسیاری از احکام و مسائل و قواعد دیگر فقهی هم هست. حالا ما اشاره هم به مستند خود این قاعده کلی بکنیم، این هم یک بعد نیست اشاره بشه بکنیم. مستند این قاعده وجوب حفظ نظام و یا حرمت ما ما یخل به نظام. دلیل این عمدتاً دو تا، یکی حکم عقل، حکم عقل فهم کامل و فهم عقل است این که ما یخل به نظام قبیحه. عقل اینجور درک مستقلی داره که هر عمل و رفتار و کرداری که موجب اخلال نظام اجتماعی بشه و ایجاد هرج و مرج در جامعه بکنه قبیحه، و همونطور که اون چه که موجب نظام اجتماعی بشه حسنه و حکم به حسنش داره عقل. اصلا اینجا ما از ناحیه عقل به طور مستقل این را از شاید که میفهمیم که حسن ما یحفظ النظام و قبح ما یوجب الاخلال به نظام ما یخل به نظام، این دو تا حکم حسن و قبح عقلی که از شاید که به طور مستقل عقل این را درک میکنه. و اگر ما حکم عقل مستقل در اینجا داشته باشیم که داریم، اون وقت این مصداقی برای اون کبرایی میشه که کلما حکم به العقل حکم به الشرع. این قاعده کلما حکم به العقل به الشرع اساس که با انضمام به یک حکم عقلی قطعی مستقل ما را به یک حکم شرعی میرساند. این همون مستقلات عقلی است که در اصول ملاحظه کردیم. مستقلات عقلیه اساس که صغرا و کبرا داره، با یک صغرا و کبرا ما به حکم شرعی میرسیم. صغرای این است که عقل حکم قطعی مستقل میکنه، یا قیود صغرا باید باشه که حکم قطعی مستقل میکنن عقل به حسن اساس که حفظ نظام اجتماعی و قبح اختلال در جامعه و امور اجتماعی. این حکم عقلی مستقله که صغرای قضیه قرار میگیره، صغرای قیاس قرار میگیره. کبرا هم همون قاعده کلما حکم به العقل حکم به الشرع که فقهای ما به اون اعتقاد دارن، هر چه که عقل به طور مستقل و به طور قطعی نه ظنی قطعی اون رو درک بکنه، شرع هم با اون هماهنگه و طبق اون و وفق اون حکم میکنه. بلذات که از شاد که مثل همون حسن عدل و ظلم دیگه، عقل مستقلن و به طور قطعی حکم و حسن و حکم ظلم و عدل میکنه، کبرای زنیمه میشه که آزا حکم به العقل و کل ما حکم به العقل حکم به شرع. پس این را شرع حکم به این میکنه و میشه که حکم شرعی میشه. یعنی نتیجهش این میشه که ظلم حرام شرعی. از قبح عقلی به انضمام این کبرا ما میرسیم به حرمت شرعی، یا از حسن اون میرسیم به وجوب شرعی. این قاعده و قانونی است که در اصول آمده. یک مصداقش هم همین قاعده حفظ نظام با حرمت اخلال به نظام میشه. عقل به طور مستقل میفهمد که حفظ نظام حسنون، و به طور مستقل میفهمد که اخلال به نظام و ایجاد هرج و مرج قبیحون. کلما حکم به العقل حکم به الشرع، بنابراین میشه واجب حفظ نظام واجب شرعی و اخلال به نظام حرام عقلی، حرام شرعی. ما با این حکم عقلی به حکم شرعی میرسیم. این دو مبنای اصولی در قاعده کلما ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع در اصول فقه خود در اصول ملاحظه کردیم. این یک دلیل برای این قاعده بسیار کلیدی و اصولی و مبنایی وجوب حفظ نظام یا حرمت اخلال به نظام. یک دلیل دلیل دیگه این است که در روایاتی مبنای و علت احکام دیگر همین قاعده قرار گرفته، از جمله در همون قاعده یده. قاعده ید که اماره مسئله ملکیت در همون چون در روایات حالا مسئله تو صدقه هست این که از روایات مشهور هم هست حضرت فرمود که هر شاید که مسئله صدقه نیست باید دیگری که خیلی مشهوره حضرت فرمود که لولا ذلک لما قامن المسلمین سوقا اگر این نباشه اصلا برای مردم و جامعه و مسلمان ها بازاری باقی نمیمونه اگر نخواهیم اعتماد به ید بکنیم اون بازاری بر پای خود نمیسته و در روایاتی از جمله این روایت ارجاع شده و تعلیل شده از شبت که حکمی به قاعده اخلال نظام یا وجوب حفظ نظام یعنی میگه چرا این ید حجیت ما با طبق ید عمل بکنیم برای اینکه اگر نباشه یختل و نظام زندگی مردم بازار به هم میریزه در جای دیگه هم به این فایده تمسک شده بنابراین دلیل دوم اینه که خود این اصل و قانون علت احکام دیگر قرار داده شده که از این ما میفهمیم که اصل در اون احکام همین علت یعنی این علت هست چون اصلا علیت در اینکه حکمت باشه دقیقا مثل اینکه وقتی میگه که لا تشرب الخمر لانه مسکر حکم اصلی اینه یعنی لا تشرب المسکر این هم داریم مصداق اون قرار گرفته و لذا حکمی ها در حقیقت روی کبرا این مواردی هم که حکمی قاعدهی قانونی بیان شده و ذکر شده بعد هم معلل شده به این که اگر این نباشه اختلال نظام لازم بیاد از این معلوم شه که خود اختلال نظام منشأ اصل قانون اصلی اینه که اون چه که موجب حفظ نظام می شود باید رعایت کرد اون چه که مخل به نظام اجتماعی از اون باید پرهیز کرد این از شاید که دو دلیل عمده این قاعده است تو بحث ما الان راجع به این قاعده نمیخوام بحث بکنیم از کدام در کتاب از ما هفتش تحریزی راجع به این قاعده بحث کردیم ولی اجمالا عمده دلیل برای این همین چیزی که داریم عرض میکنیم به عنوان این یه نقطه الان عرض میکنم من تو ذهنم بود که اینجا اشاره بکنم اونجا مفصل بحث کردیم حالا مجال این که در همه این جوانبش وارد بشیم نیست فقط در همین چند تا نقطه‌ای که بعدش قبلا گفتم بعضی هم الان نکاتی که من در این قاعده الان کمابیش بهش اشاره کردیم جنبندیش میکنم یا اشاره به فرضی جدید نکات جدید میکنم اولا این قاعده مبنای بسیاری از مسائل و قواعد دیگره ثانیاً دلیل برای این قاعده کلیدی و اصولی از شبت که دو چیزه یکی حکم عقلی و کلما حکم به العقل حکم به شرع و یکی هم روایاتی که احکام معلل شده و ارجاع شده به این قاعده کلی که معلوم شه این قاعده خودش اعتبار داره که اومده علت قواعد دیگه قرار داره این هم دو مدرکی که برای این هست نقطه دیگر و سومی هم که ضمن کلمات اشاره کردیم اینه که این گاهی به عنوان وجوب حفظ نظام گفته میشه گاهی به عنوان حرمت اخلال به نظام و این تعبیرات اشاره به همین قاعده داره و منظور از نظام هم در اینجا همون نظام اجتماعی به معنای عام میشه نه نظام اسلامی به معنای خاص گرچه اونم حفظش واجبه ولی اینجا منظور همون نظام اجتماعیه در این قاعده این هم نکته سومی که هست نکته چهارمی هم که بعد نیست اینجا بهش اشاره بکنیم اینه که اموری که اون چی که ما در حکم عقل داریم چون مبنای این قاعده در دلیل اول همون حکم عقله در حکم عقل ما چند دریافت و ادراک و مدرک عقلی داریم یک حکم عقل اینه که یعنی در واقع عوام حالا قبل از این احکام عقلی را عرض کنیم عواملی که به نحوی در نظام و انتظام اجتماعی تأثیر می‌دارن چند دسته هست بعضی از اعمال و رفتارها هستن که از شاید که بودنشون شرط بقاء نظام اجتماعی این بعد عوامل در این حده که بودن شرط نظام بقاء نظامه به انتظام جامعه به حیثی که اگر نباشن اصلا هرج و مرج بسیار شدیدی لازم میاد این یک نوع از اعمال رفتار هست، مثل همون مثلا اعتماد بر ید و اماریت ید. اگر ما امروز خوب بگیم که ید مردم اماریت نداره و اشکال داره در این که خودمان یقین و اطمینان داشته باشه که حرکت مالک اون شیعه تا به شماش معامله کرد، اگر این حکم بگیم همین الان خب بازار تهران و سایر جاها همه با درش رو بست میده، بخش زیادش دیگه اختلال بکنه هر جمعه بشه. یا اگر امروز صبح تو تهران مثلا قرار گذاشته بشه که چراغ قرمز ها رعایت نشه مثلا به هم میده، این یه وقتی اینطوره، یعنی دخالت یک عاملی در یک انتظام جامعه به صورت بسیار قوی و محسوسه. اما یک انواع دیگری هم داریم که گاهی رعایت یک نکته ای موجب بهتر شدن انتظام امور اجتماعی، اینطوری نیست که اگر نباشد اخلال ایجاد بکنه، ولی وقتی که باشه بهتر زندگی نظم و نسق پیدا بکنه. و هر ساعت که مثل اینکه حالا ما اگه بخواییم مثال بزنیم قوانین راهنمای رانندگی اینطوره، قوانین راهنمای رانندگی به چیزایی است که اگر رعایت نشه به هم میرزه یک شهر هستن، مثلا چراغ قرمز تو تهران نتوان راجو تدیدی ها تو شهرهای پیشه هر ساعت که هرچه گرچه خوبم دیگه حالا یاد سوز بگیره شده بسنه جایی که خب به هر حال اگر نباشد به هم میرزه زندگی، یا مثلا قاعده یدی که بسنه. اما بعضی از قوانین راهنمای رانندگی اینه که نباشد به هم نمیرزه، ولی وقتی باشه خیلی انصار ترافیک سبک و راحت و آسانی پیدا میکنه. فرض که مثلا چیزی که این که در وسط دوتا خط حرکت بکنی جایی که بریدگی نداره مثلا طرف و طرف ندی، اینجوری نیست که نباشه اختلال نظام ایجاب بکنه، ولی خیلی بهتر میشه اگر رعایت بکنه. این حالا با قطع نظر حکم حکومت میگه، ما حکم حکومت بحثی داریم از شبت که این قسم دوم با قسم اول فرق میکنه. پس ما دو نوع اعمال و قوانین و قواعد اجتماعی داریم، یک سری قوانین و قواعدی داریم که اگر رعایت نشود جامعه به هم نمیخوره. خود اینا البته درجاتی داره، بعضی چیزا وقتی رعایت نشه فوق العاده جامعه رو به هم میریزه، بعضی کمتر مراتب داره، ولی به هر حال نوع اول و گروه اول از اعمال و قوانین و رفتارهای اجتماعی رفتارهایی است که لولا رعایت اونها انشاءالله که جامعه به هم میریزه. اگه اونا رعایت نشه جامعه انسان حل به هم پاشیدگی پیدا میکنه. این یک دسته است. در این دسته عقل حکم میکنه به حسن از شبت که منجد و کامل و قطعی، به حیثی که از هر کش قبیله حسن اون اعمال و رفتارهای حافظ نظم جامعه، به حیثی که عقل در کنار این حسن یک حکمی هم داره به اینکه ترک اون وجه جدی و قطعی داره. این یک دسته است. در اینجاست که ما میگیم حفظ نظام واجبه، عقل هم بشتنی حفظ عقلی شرع هم حکمش با انزمام و قاعده کلا ما حکم بلقه حکم بشن، میرسیم به حفظ وجوب و حرمت. اما در گروه دوم و نوع دوم از اعمال و رفتارها که موجب تحسین نظام میشه و از شبت که بهتر شدن گردش کارها میشه، بدون اینکه در حدی باشه که اگر رعایت نشه به هم بپاشه، یعنی که اگر رعایت نشه به هم بپاشه نه، یه مقدار دشواری و سختی ایجاد میکنه، ولی نه هر جا مرج اجتماعی با اون چیه. از شبت که این قسم دوم حالا در کلمات اونها متعددش نشدن، ولی به نظر میاد در اینجا ما حکم عقل مستقل داریم، اونتا به حسن در حد همون از شبت که استحباب عقلی اینجوری خوبه، نه حسن منجز 100% که ترکش قبیح باشه، بلکه حسنش خوبه، ترکش هم قبح 100% نداره، یه قبح معمولی داره که در اون حد نمیده. بعید نیست، حالا متعدد نشدم، بعید نیست که این نوع امور هم بگیم عقل درش حکم به یک نوع رجحان میکنه، حسن الزامی نیست، حسن رجحانی قسم اول اینه حکم به حسن الزامی میکنه یا حکم به قبح الزامی میکنه. این حسن الزامی و قبح الزامی در قسم اول با انضمام کل ما حکم به لعب حکم شر ما رو میرسونه به وجود و حرمت شر. اما در قسم دوم حسن و قبح ترجیحی نه الزامی، و این نیست که در قسم دوم بگیم که عقل حکم کل ما حکم به لعب حکم به شر زمیره به اون میشه، اما میرسه به یه وجود به حرم به استحباب و کراهت به احکام ترجیحی نه احکام الزامی. این بعید نیست، یعنی ما نسا قبول داریم که بحثای فقه و تدبیر هم راجع به این مفصل صحبت کردیم که اون چه که عقل به طور قطعی و مستدل بفهمد در دو دسته قرار میگیره. یک دسته جایی که حسن و قبح الزامی را عقل میفهمه، اون که مبنای زندگی نباشه اصلا به هم میفهمه، اینجا با انضباط کبرا ما میرسیم به وجود بکنیم. نوع دوم اونجاییست که عقل در نظام اجتماعی چیزهایی رو مناسب میبیند، راجح میبیند، نه لازم و واجب. طبعا با انضمام قاعده ملازمه ما میرسیم به حکم استحبابی و کراهت. این هم یک نقطه دیگه که حالا بحثای مفصل تری داره در جای خودش، ولی نتیجه اون چیزی که مدت چند جا بحث کردیم همین است که عرض ما الان کار به حکومت نداریم. ما الان حکومت بر اساس این میاد الزام میکنه اصلا که فعلا بحثی چیزهایی که اگر نباشه اختلال نظام لازم بیاد. مثلا این یه بحثی مثلا رعایت این قانون عدم رعایتش موجب اختلال به نظام نمیشود، طبعا این حکمی وقتی میشه این حکمی ها حکومت میاد همین را مبنای الزامات خودش قرار میده. ولی در اینجا اگر حکومت هم الزام نکنه یه الزام شرعی با قطع نظر از حکومت هم وجود داره. این هم نکته بعدی این است که این حکم وجود حفظ نظام و حرمت اخلال به نظام یه قاعده فقهی کلی و به عنوان حکم عنوان ثانوی مثل لازره، مثل قاعده طلب، قاعده حرج و بسیاری دیگر از قواعدی که ما در فقه داریم عنوان ثانوی. ولی زنی عنوان ثانوی یعنی حفظ نظام یه عمل خاصی نیست که بگیم این از اولی و این عمل این عنوان ذاتیشه تا آخرم همینه، نه، این عنوانی که حالت انتزاعی داره و از اعمال میتونه جدا بشه. تا عنوان ثانوی که گفته شده فرقش حالا یک کلام کوتاه بدونی که بخوام تفصیل بدیم و وارد این بحث بشیم که بله بحث طولانی و پیچیده ای داره، ولی اجمالا عرض میکنم که عنوان اولی یعنی اون عناوینی که ذاتی افعاله، یعنی عنوان مابعدای خارجی داره نظیر معقول اول فلسفی، این میشه عنوان اولی. توجه کردید عنوان ثانوی نظیر انتزاعیات فلسفیه، یعنی عناوینی است که انتزاعیات فلسفی و قابل تفکیک هم میتواند باشد. این دو تا ویژگی عنوان ثانویه که حالت خود اون عنوان یک مفهوم ماهوی برای یک فعل خاصی نیست، بلکه یک عنوان انتزاعی کلی که احیانا میتواند که علل اصول میتونه از مصادیق جدا بشه، یعنی یه وقتی این صرف میکنه یه وقتی صرف نکنه. این عنوان
ثانویه
اجازه دید ما بحث نشیم، چون این عنوان اولی ثانوی باید چند روز بشین آدم بحث بکنه. اگه دقت بکنیم این جمله‌ای که میگم خیلی گویا همین هم کافی است دیگه. حالا اگر این وقتی مجالی بود و یعنی قرار گذاشتیم وارد این بحث بشیم صحبت میکنیم. این معاصران ها که من یادمه آیه مکارم یه جایی کم و بیش راجع به این صحبت کردن، گرچه اون بحث هم تام نیست در کلام ایشون، ولی نسبتا این بحث رو مطرح کردن. در اون عنوان ثانوی تحلیلش اینه، یعنی عناوین کلیه که حالت انتزاعی داره و میتواند متغیر باشه. اینجا هم همینه، ببینید ضرر، حرج، ضرر یه فعل خاصی تو عالم نیست که بگیم این ضرره، ضرر یه عنوان کلیه که حالات انتظاری داره، میاد عارض میشه، جدا میشه و امثال این. حرج همینطور، اخلال یا حفظ نظام هم همینطوره. این عمل یه وقتی حافظ نظامه، یه وقتی حافظ نظام نیست. این عمل گاهی موجب اخلال به نظام کاری نیست. این که میگیم گاهی هست گاهی نیست، معناش این نیست که صبح هست بعد از ظهر نیست، معناش اینه که علل اصول میتونه یه وقتی این عنوان ازش جدا بشه، ولی ممکنه واقعا از اول تاریخ تا آخر تاریخ هم این عنوان از این چیز جدا نشه. مثلا گفتیم که دیروز حفظ میگه چرا قضا واجبه، چرا افرادی باید برن قاضی بشن یا مشاغل دیگه لازمه افرادی برن تصدیش بکنن. یکی از ادلهش همینه، میگه حفظ نظام اجتماعی لازمه. این نظام جامعه و مجتمع اگر بخواد انضباط و انسجام داشته باشه، خب این افراد مختلف مشاغل گوناگون رو متصدی بشن. طبعا این مشاغل بسیار مهمی مثل قضا اهمیت بیشتر هم داره. بر اساس همین میگن که واجبه که افرادی برن قاضی بشن. همونطور که مشاغل دیگه هم همینطوره، مثل قضا و اینها چون خیلی نقش داره یه وجود مؤکدی داره. خب این قضا با عنوان ثانوی واجب شد، ولی عنوان ثانوی نیست که امروز و فردا عوض بشه. تاریخ تو به یادش هست وقتی که جامعه شکل گرفته نیازی به قضا بوده، چون اگه قضا نباشه اختلال نظام لازم بوده. حالا هم بناست همین باشه. البته ممکنه واقعا پیشرفت فکر بشر و یا تحولات دیگری یا مثلا در زمان حکومت امام زمان یه سیستم هایی به وجود بیاد که دیگه اصلا نیازی به تسلط حکومت نباشه. اگه نباشه خب برداشت یه مثلا یه قضا لازم بوده. اون اشارات که این هم یه مطلب دیگری که یه قاعده کلی فقهی و اشارات که فقهی است که با عنوان و به صورت عنوان ثانوی و مبنای خیلی مسائل و قواعد دیگره.
این یه که بگم تو وجود یا نداره که نماز رو میشه که همه بسیاره
این شما رفتی توی یه نظام مسلم اسلامی مؤکدن عرض کردن. اینجا الان بحثمون بله اونجا البته گاهی تضاهم پیدا میشه. اگر حفظ نظام اجتماعی، حفظ نظام اجتماعی معارض شد با یک تکلیفی، مثلا با رفتن به حج، بله میشه. البته یک نکته رو توجه بکنید، اینم نکته دیگری که قبلا گفتیم که این قاعده اولیه است، حفظ نظام واجبه و اخلال به اون حرام. اما اینجور نیست که هر شرط که استثناء بر نداره، نه، یه جایی مصالح اهمی میاد که خود شرع در مقدمات این حکم عقد دخالت کرده. پیغمبر اکرم مأمور میشه بیاد در مکه و بیاد نظم جامعه رو اصلا به هم بزنه، اصلا حکومت رو تغییر بده. اون طبعا وقتی که یه چنین چیز اهمی بیاد اون مقدم میشه برده، اونم در واقع حالت اهم و مهم پیدا میکنه. اشاره آمده میگه که در اینجا حکم اهم نیست که باید بر اساس اون نظم جامعه را به هم بیارید. مثل اون چی که در زمان انقلاب بود دیگه، دستور داده میشد که برید به هم بزنید، بانک‌ها رو تخریب بکنید، جامعه رو تصرف بکنید. خب به هم زدن نظم اجتماعی بود، ولی به خاطر این مصلحت مهمتر این نظ و هم ریختنش دیگه اشکال نداره، بلکه ممکنه واجب هم بشه. شرع دخالت میکنه، بله، و عقل که نمیتونه شرط که خلاف عقل حرف نمیزنه، تو مقدماتش دخالت میکنه. عقل به تنهایی که نمیگه که باید حالا مثلا حکومت رو عوضش کرد، ولی وقتی دین آمد و معیارهایی برای حکومت داد و این حکومت و حکومت ضد دیگه دینی دانست و اینها، با اون مقدمات که از دین میگیره عقلم میسنجه میگه بله این اهم و مهم دو اون اهم داره. که اصلا در اهم و مهم مقدمات همیشه شر همیشه نه، خیلی وقت شر تعیین میکنه، ولی فهم آخرش که این اهم است باشه میکنه عقل مخالفت میکنه. این از بنابراین این عنوان ثانوی که قاعده اصولی، اما میتواند با عناوین مزاحم و اهم این حکم بره کنار، اونم از باب همون قاعده تضاهم. این پنج شش تا نکته و مطلبی که راجع به قاعده اختیار نظام باید بهش توجه کرد. همینجا معلوم شد که این قاعده اختیار نظام و اینها از طرف که با قطع نظر از الزام حکومتی خودش قاعده است یا عنوان ثانوی، بدون اینکه حکومت هم بخواد بیاد امر و نهی بکنه. یعنی همین قوانین راهنمایی و رانندگی اثرات که بعد از اینکه آمدن در میان بشر مثلا یه علائم قرار داده شد، چون یک علائم بین المللی که دیگه بحث حکومت ها نیست. مثلا این علائم و قواعد بین المللی مبنای انتظام امور جوامع شرع ما رو قبول میکنه، مگر اینکه اینا با موازین دینی مخالفتی داشته باشه. و از شما که این اول نقطه دیگه از کردم به این قاعده خیلی قاعده مهمی و خودم بازم مایلم اگر این وقتی آنی مجالی کده بکنیم از بحثم بریم بیرون. حالا به هر دیگه یک جلسه ما یک دیگه دیگه نقاطه بکنیم، حالا بیشترم بحثش بده چون امر قاعده مهمیه. حالا اجمالا این چند نقطه رو عرض کردیم، حالا برگردیم به بحث خودمون. این قاعده به عنوان قاعده شرعی شناخته شد. البته ما در حقیقت میگیم دو تا قاعده است، یکی از طرف وجوب حفظ نظام و حرمت اخلاق در اونجایی که حکمای الزامی داریم، یک حکم اصل بابل هم داریم که در رتبه‌های پایین تر. خب دلیل سوم بر قاعده از تعذیر، ثبوت و تعذیر که کل معصیت این تمسک به همین اختلال نظام هست. گفته شده اینجور در کلمات بسیاری از فقها ها که از شاید که وقتی که در شرع یک حدود و مقررات قرار داده شد و اون حدود و مقررات مبنای زندگی اجتماعی قرار گرفت، تعدی از اون حدود و مقررات به نحوی مخل به نظام اجتماعی و اثرش مخل به نظام اجتماعی و لذا اثرش که باید اون حدود و قوانین را رعایت کرد و چون حفظ نظام لازمه باید کاری کنه دیگران این را رعایت بکنند. حفظ نظام لازمه باید کاری کرد که دیگران این را رعایت بکنند. و یکی از ابزارهای حفظ نظام هر چی که با اون حفظ نظام لازم باشه میشه واجه. و این مثلا اشاره بکنم، حالا در ضمن همین اصطلاح میشه قبلا میکنم، یکی وقتی میگیم حفظ نظام لازمه یعنی هر کاری که با اون نظام حفظ بشه اینو باید انجام داد. مثلا اصلاحات که ما باید قوانین مثلا چراغ سبز و چراغ قرمز و چراغ قرمز رو رعایت بکنیم. مقدمات حفظ نظام هم لازمه، یعنی باید اگر چراغ قرمز نباشد در شهر نظام جامعه به هم بریزه، پس لازم است بر کسانی که بیان چراغ قرمز قرار بدن. بعد بیاد جلوتر، اگر حفظ نظام نمیشه مگر اینکه مجازات هایی برای این چراغ قرمز قرار بدن. خب بازم همینطوره، یعنی بدون وجود یک نظام مجازاتی برای نظام برای چراغ قرمز نمیشه مردم اینو رعایت بکنن. اگر تعذیر و جریمه و امثال اینا نباشه مردم اینو رعایت نمیکنن، اونم لازمه. این حفظ نظام که میگیم هر آنچه که برای برپایی نظام اجتماعی لازم باشه اون باید انجام بگیره. حالا از خود افراد که باید رعایت چراغ قرمز بکنن تا دیگران که باید چراغ قرمز را قرار بدن اینجا و نصب بکنن، تا سیستم قضایی که بیاد مجازاتی برای تخطی از این قاعده قرار بده، همه اینها مقدمات حفظ نظام و همه اینا میشه باجه. اینجوری این قاعده را باید معنی. وقتی با این تفسیر ما وقتی بیان در اینجا گفته میشه که معاصی و گناهان برای حفظ نظام اجتماعی و اگر بخواد حفظ نظام واجب است و بخواهد رعایت بشه باید همینا رو رعایت کرد، هم جلوی تخطیش رو گرفت و هم مجازات کرد که دیگران نیان این تخطی بکنن از این قوانینی که پایه های حفظ نظام اجتماعی. این دلیل سومی که اینجا ذکر شده که بنابراین یکی از عوامل و احرام هایی که با آن نظام اجتماعی حفظ میشه اینه که تعذیر بکنن مجازات بکنن به نحو تعذیر خاطیان را و متعدیان به این معاصی و کسانی که واجبات و محرمات رو زیر پا بگذارن. این اساس دلیلی که آورده شده، این دلیل که خیلی ها بهش تمسک کردن از جهاتی محل مناقشه قرار گرفته، از جهاتی محل مناقشه قرار گرفته. عمدتاً مناقشه‌گران در این دلیل مرحوم آقای خلفایی در جامع المدارک، مرحوم آقای خلفایی در دوت المنجور و حضرت آقای تقریبی حفظ الله هست در امین حسوس الوجود و تعذیرات با همون صفحات و ارجاعاتی که ثابت هستند. عمدتاً این سه بزرگوار این قاعده را محل خدشه قرار دادند. از کلمات خیلی از بزرگان دیگر استفاده میشه که این قاعده را به نحوی با عنوان مبلغ مستند و بحث پذیرفتند. عمده هم دو مناقشه و اشکال هست به این استدلال. یک مناقشه که ظاهر کلام اساس آیه تبریزی حفظه الله این هست، اینه که این استدلال دلیل شما اعم از مدعا، بچه اخص از مدعا، دلیل شما اخص از مدعا، دلیل باید منطبق بر مدعا باشه از حیث دائره شمول. و اما اگر دلیل اخص شد دیگه طبعا اون دلیل دلالتش تام نیست برای اثبات مدعا. ظاهر کلام آقای تبریزی را اینه که اصل این قاعده را و لوازم و اقتضاعات این قاعده اختلال نظام را قبول دارند. منتها میگن این قاعده در اینجا در حد مدعایی که شما به دنبالش هستید مطلب را اثبات نمی‌کنه. علتشان اینه که ما واجبات و محرمات شرعی دو قسمه. واجبات و محرمات شرعیه دو قسمه. برخی از واجبات و محرمات شرعیه هستند که در بقای نظام جامعه، در حفظ انتظام امور دخالت داره، در حفظ انتظام امور دخالت داره. بعضی از واجبات و محرماتی که در حفظ انتظام امور دخالت داره. و اما قسم دوم واجبات و محرمات است که در حفظ انتظام امور دخالت نداره. بعضی بعد هست از اون قسم اوله که این که چیزایی که به حقوق الناس بیشتر برمیگرده، این که به کسی فحش بده، اساس که مال کسی رو بگیره بعد هم هیچکش مجازاتش نکنه، این نمیشه. این اینجوری نوعی اختلال نظام میشه. فحش بده، آبروی کسی رو ببره، شایع پراکنی بکنه، مثلا شایع خودش همینه در جایی که موجب این میشه که نظام اجتماعی بهتر بشه، یا اقدامات خلاف امنیت رو انجام بده. اینا چیزی که خیلی محرمات شرعی که رعایت نکردن اونها موجب اختلال نظام میشه، در نظم اجتماعی دخالت داره، مستقیم اینا به نظم اجتماعی پیوند داره. حالا این واجبات و محرمات هم چه واجبات و محرمات از شبت که به عناوین اولیه باشن یا به عناوین ثانویه و احکام حکومتی باشن، یه چیزایی با حکومت میاد مبنا واجب میشه حرام میشه، ولی به هر حال یک گروهی از واجبات و محرمات به عناوین اولیه یا به عناوین ثانویه یا به احکام ولایه هستن که مستقیم پیوند خوردن با نظم جامعه. این یک دسته از خیال مثال هایی هم زدن. اما گروه دومی از واجبات و محرماتی که نه از خواهد به نظم جامعه نداره، اینجوری که حالا کسی رعایت بکنه نظم جامعه برمیخوره، مثلا کسی نماز نمیخونه نظم جامعه رو به هم نمیزنه، یا از خواهد که مثلا حسادت بورزه، حالا حسادتی که در حدی نیست نظم جامعه رو به هم بزنه، یا خیلی اطالب دیگر هم هست که از همین قبیله که یا حقوق الناس نیست اصلا بلکه حقوق الله، این واجبات که خدا قرار داده و ریای مثلا در عمل گرفتیم که نظم جامعه رو برداره واجبات و محرماتی که بین انسان و خدا یا اگر بین انسان و دیگران هم هست در اون حدی نیست که بیا نظم جامعه رو برداره یه قسمه دیگه اون وقت مدعای ما در اینجا چیه؟ مدعای ما این است که هر که همه واجبات و ارتکاب همه محرمات موجب تعذیره این مدعای عام بود اما دلیل ما چیه؟ دلیل ما اصلا محورش نظام جامعه است این حس نظام لازمه اختلال به نظام زندگی جامعه و اجتماعی حرامه خب همه واجبات و محرمات از این قبیل نیستن اون دسته اول رو میگیره میگه در اون دسته اول باید رعایت بشه و عدم رعایت اونها چون مخل به نظامه باید باز داشته بشه ممانعت بکنن از تخطی و مجازاتی هم وجود داشته باشه برای اینکه مردم مرتکب این خلاف‌های مخل به نظام و انتظام اجتماعی نشن این در اونجا درسته اما در قسمت دوم خیلی واجبات و محرمات داریم که واجبات بسیار مهمه ولی انتظام اجتماعی با اون پیوند نخورده حرامه که حرمت کبیره داره توجه کردید ولی به اون پیوندی نخورده حفظ انتظام جامعه چیزی دوچار عجب و خودپسندی به اون ابراز هم میکنه به اون این نظم جامعه رو که به هم نمیزنه ولی گناه کبیره هم بسیاره باشه اشراط که بله اون مظالم و مظالمی که حقوق مردم رو زیر پا ضایع میکنه گناهانی که موجب اختلال نظام میشه و قسم اول این دلیل دلالت بر اون میکنه اما در قسم دوم این دلالت این اشکالی است که مناقشه اولی است که در کلام انسان‌های تبریزی هم به الله آمده و به نظر میاد این مناقشه وارد درست دلیل خسته از مدعا البته دلیل در حد دلالت خودش قبوله از این که اشکال دوم رو متعرض بشید یعنی اگر اون واجبات و محرماتی که ترک واجبات یا ارتکاب محرماتی که نظم جامعه رو به هم میزنه و اخلال در انتظام اجتماعی بکنه یا اون قوانین و مقرراتی که حکومت قرار میده برای انتظام جامعه قوانین و مقررات ذاتی و اولیه شرع نیستن ولی حکومت قرار داده برای انتظام جامعه اون رعایتش لازمه و تخلف ازش حرامه از شبکه و مجازات و تعذیر هم داره یعنی میشه براش مجازات و تعذیر مقرر کرد و حاکم مجازات و تعذیر بکنه این لازم داره که مجازات و جرائمی برای اون وجود داشته باشه در این حد درسته اما این غیر از این قول اوله که تعظیم در همه معاصی یا در همه معاصی کبیره ثابت میشه نه این فقط میاد تعظیم رو در اعمالی که ترکش موجب اخلال به نظامه یا از ارتکاب و محرماتی که فعلش موجب اخلال به نظامه در اون دیگه که از توسط ارتکاب و محرمات به ترک سیلش مخل به نظامه یا ترک واجباتی که مخل به نظام میشه این در اون محدوده دلالت میکنه اما قاعده کلی نمیشه بیشتر این دلیل میشه برای یکی از همون اخبار تفصیلی که اونا خود شش و هفته اونها بود که آقای تبریزی رو میگن که هر گناهی که ارتکابش موجب اخلال نظام میشه اون حرامه اون جریمه داره و تعذیر در اخلال نه در مطلق گناهان و معاصی این مناقشه اولیه که دوام تدریجی مطرح کردن و علل اصول اصل این مناقشه وارده مناقشه دوم حالا یه جزئیاتی در این بحث هست که آخر هست میکنم مناقشه دوم همین است که در تمام آقای بلتایگانی و به نحوی در تمام آقای بلتاری آمده این مناقشه دوم از اون بحث‌های بسیار مهم در این قاعده است که خیلی چیزها اثر می‌کنه خیلی اثر گذاره این
یکی از اون رگه هایی که تفکر کسی مثل آقای روحانیان اینا رو از تفکر کسانی مثل امام جدا میکنه در بحث های اجتماعی و حکومتی هم و مناقشه‌ای که آقای روحانیان رو دارن اینه که حفظ نظام واجبه و اختلال به امور نظام جامعه حرام است. این درست مقرون داره، اما این حفظ نظام در محدوده‌ای که خود شرع تعیین کرده، خود شرع از شبت که این حفظ نظام را در چارچوبش معین کرده. چارچوب حفظ نظام در شرع مثلا قوانین حدود مقرره است، تعذیرات در مواردی که تعیین شده است و امر معروف و نهی از منکر در مناسبی که داره در مواردی که تعذیر ثابت بوده. بله باید جان نظم جامعه را حفظ کرد، ولی به هر شکل و هر طوری نه. این به در کار و چارچوب همون قوانین شرع قرار میگیره. حفظ نظام لازمه، ولی نه به اینکه این قاعده حفظ نظام به شما اختیار بده که جریمه وضع بکنی، مجازات قرار بدی. ولایت مطلقاً که قبول نداره ایشون به اون معنا. برای اینکه شما جرائم قرار بدی یا باید بگید قاعده اختلال نظام به شما این حق رو میده، یا باید یک ولایت مطلقه ای را برای فقیه و حاکم قائل باشید. ایشون میگه که ولایت مطلقه که ما قبول نداریم. ولایت را قبول داره ایشون، ولایت فقیه رو ایشون قبول داره، ولی ولایت مطلقه به این معنا که این نوع اختیارات داشته باشه در غیر اون قاضهای ثابت، میگه نه این قبول نداره. و این قاعده اختلال نظام میگه که بله، میگه باید حفظ بکنید، اما همون چارچوب و با حفظ ضوابطی که در شرع قرار داده شده، با حفظ ضوابطی که در شرع قرار داده شده. حالا باید ببینید میشه نمیشه. این فرمایشی که به اشکالی که ایشون دارن به نحوی در کلام آقای کنساری هم آمده. حالا ملاحظه بکنید.